ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. با سلام و روز بخیر دوباره. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین و روز خوشی داشته باشین. در جریان یک ساعته که با هم هستیم، از تازه ترین گزارش ها و از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما گزارش ها و مطالب جالب داریم. از حملاتی که در ولایت هلمند صورت گرفته هم خبرها را به شما خواهیم داشت. گزارش ها و مطالب جالب داریم و برنامه انتخاب به هفته را هم از رادیو آزادی فراموش نکنین که در نیمه دوم همین ساعت پخش خواهد شد. اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها، سرویس خبری این ساعت با سلطان محمد سرور.
گزارش ها می رسانند که تلاش های مذاکره و گفتگو با طالبان قوت بیشتری اختیار کرده است. درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. و سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال و حکومت های امریکا و برطانیه اعدام دو تنی را که در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران بازداشت شده بودند تقبیح کردند. تفصیل اخبار. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنفرانس لندن از اعضای طالبان خواستار شد تا در جرگه صلح اشتراک کنند و گزارش ها از ملاقات سری نماینده سازمان ملل متحد و اعضای طالبان خبر می دهد، به نظر می رسد که تلاش های گفتگو و مذاکره با طالبان قوی تر شده است. حامد کرزی در کنفرانس متحد شد که با اعضای طالبان که با شبکه القاعده با شبکه های تروریستی ارتباط ندارند و قانون افغانستان را قبول می کنند تماس می گیرد. حامد علمی، یکی از سخنگویان دولت افغانستان، گفت که از طالبان تقاضا خواهد شد که در لوی جرگه بهار آینده شرکت کنند. کشورها و سازمانهای اشتراک کننده در کنفرانس لندن تعهد نمودند که با طرح دولت افغانستان برای صلح و آشتی با طالبان 140 میلیون دلار کمک میکنند. دولت طبق این پلان خود در نظر دارد تا به آن عده از طالبان که از جنگ دست میکشند زمینه آموزش و کار را مهیا سازد که در جامعه مندمج شوند. در یک انکشاف دیگر، یک مقام سازمان ملل متحد به آژانس‌های خبررسانی غربی گفته است که کای آیده، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، اوایل ماه جاری با اعضای طالبان در دبی ملاقات نموده و درباره سهمگیری در مذاکرات جهت حل اوضاع با آنها گفتگو کرده است. کنفرانس لندن همچنین موافقه نمود که مسئولیت‌های امنیتی برخی از ولایات افغانستان تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. پلیس میگوید 4 فرد مسلح که واسکت‌های انتحاری بر تن دارند مصروف تیراندازی با نیروهای امنیتی افغان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هستند. یک مقام پلیس به نام عبدالقیوم به آژانس خبری رویترز گفت که او صدای فیر راکت اندازها و اسلحه ثقیل را میشنود. او تفصیلات بیشتر ارائه نکرده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در منطقه به نقل قول از مقامات امنیتی میگوید که 5 نفر از مهاجمان انتحاری در 300 متری مقام ولایت هلمند در یک منزل پنهان شده بودند و بعد از اینکه پلیس بر آنها حمله کرد، یک نفرشان کشته شد و بقیه به یک ساختمان دیگر فرار کردند و مقاومت میکنند. وزیر مالیه افغانستان میگوید طرح دولت برای جذب و اندماج طالبان در جامعه تا 1 میلیارد دلار هزینه دارد. عمر زاخلوال این مطلب را دیروز در گفتگو با آژانس خبری رویترز بیان داشت. دولت افغانستان تفصیلات طرح خود برای آشتی و مصالحه با طالبان را دیروز در کنفرانس لندن بیان داشت و خواهان کمک و همکاری جامعه جهانی در زمینه شد. دولت افغانستان طبق این پلان خود در نظر دارد با طالبانی که از جنگ دست بردار می شوند زمینه آموزش و کار را آماده سازد. عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت که دولت افغانستان دقیقا نمی داند که این پلان چقدر هزینه برمی دارد، اما رقم 1 میلیارد دلار در مقایسه به مصارفی که در جنگ افغانستان می شود مبلغ ناچیز می باشد. او گفت که این پلان دولت مسلما صدها میلیون دلار هزینه خواهد داشت، اما برآورد ما برای مصارف بیش از 3 سال آینده این پلان حدود 1 میلیارد دلار می باشد. سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی انترنشنال و حکومت‌های آمریکا و برطانیه اعدام 2 تنی را که در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران بازداشت شده بودند تقبیح کردند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این دو مرد که به جرم دشمنی با خداوند اعدام شدند، اعضای گروه مسلحی بودند که در تلاش ایجاد دوباره دولت شاهی و سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران است. سازمان عفو بین‌المللی با پخش اعلامیه این عمل را تکان دهنده خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا گفته است اعدام این دو تن وی را وحشت زده ساخته است. وزیر داخله عراق دیروز گفت اگر تحقیقات نشان دهند که آله‌های تشخیص مواد انفجاری که در این کشور از آن استفاده می‌شود به درستی کار نمی‌دهند، نیروهای امنیتی عراق از استفاده آنها خودداری خواهند کرد. جواد البولانی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که این وسایل کارایی درست ندارند، نیروهای امنیتی عراق راه‌های دیگری را برای تشخیص مواد انفجاری جستجو خواهند کرد. این آله‌ها به نام ADE-651 از یک شرکت بریتانیایی خریداری شدند. و در یک خبر دیگر مربوط به عراق، تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا انتظار می‌رود امروز به ارتباط فیصله اشتراک نیروهای این کشور در جنگ عراق مورد پرسش قرار گیرد. توقع می‌رود که برخی از اعضای ده ها تن از اعضای خانواده های عساکر و غیر نظامیان بریتانیایی که در جنگ عراق کشته شده اند در جلسه استیضاح تونی بلیر به ارتباط جنگ شرکت کنند. این استیضاح روی معلومات استخباراتی بیشتر تمرکز خواهد کرد که بریتانیا به اساس آن 7 سال قبل در حمله بر عراق با آمریکا همنوایی کرد. جلسه استیضاح مشروعیت این جنگ را نیز مورد بازپرس قرار می‌دهد. آمریکا و بریتانیا می‌گویند جنگ عراق به خاطر موجه بود که رژیم صدام حسین منبع تهدید اسلحه کشتار جمعی بود، اما سازمان ملل متحد از فیصله هجوم بر عراق به صراحت پشتیبانی نکرده است و بعد از اینکه متحدین نتوانستند اسلحه کشتار جمعی را در عراق دریابند، فیصله جنگ مورد سوال‌های بیشتری قرار گرفت. و خبر اخیر این که رئیس جمهور گرجستان به آمریکا پیشنهاد کرده است که می تواند از طریق این کشور اسلحه و مهمات به افغانستان برساند. میخائیل شکاشفیلی در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس این پیشنهاد را مطرح کرده است. گزارش می گوید که گرجستان بندرهای خود در بحیره سیار را در اختیار کشتی‌های اکمالات نظامی غربی قرار می دهد و همچنین تیارات غربی می توانند از میدانهای هوایی این کشور به حیث نقاط تهیه مواد سوخت استفاده کنند. گزارش از وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس نقل قول کرده که می گوید وزارت دفاع از پیشنهاد شکاشفیلی خبر دارد، اما این پیشنهاد هنوز بررسی نشده است. قصر سفید از تبصره در این باره خودداری کرده است. آمریکا در حال حاضر نیروهای خود در افغانستان را از طریق روسیه و آسیای میانه اکمال می کند. پاکستان هم یکی از راه‌های اساسی اکمالات نیروهای آمریکایی می باشد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت جهانیان برای تمویل طرح مصالحه با طالبان 140 میلیون دلار تعهد کردند، اما آیا این طرح عملی است؟ این سوال را از وکیل احمد متوکل میپرسیم.
بعضی اقدامات است که باید حتما صورت بگیره، مثل کسب اعتماد، اظهار حسن نیت و همچنان عدم حق مسئولیت برای نمایندگی برای جانب مقابل.
اما آیا اینکه حکومت کانادا هم در مورد اینکه از مذاکره با طالبان حمایت کند یا نه غور میکند؟ روسیه گفته است حاضر است در پروژه های بازسازی در افغانستان سهم بگیرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه انتخاب هفته هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهیم کنید. با عرض سلام دوباره و خوش آمدید. در جریان برنامه پیشین رادیو آزادی شنیدید که حمله در ولایت هلمند، چند نفر از حمله کنندگان انتحاری در ولایت هلمند داخل شدن و مقامات امنیتی تا لحظات پیش با اونا درگیر بودن. اکنون خبرنگار رادیو آزادی از هلمند در یک تماس تلفنی با ما هست و جزئیات خبر را از روی میپرسیم. با عرض سلام و روز بخیر، چه هست تازه ترین ها؟
علیکم السلام. امروز ساعت 9:30 دقیقه 5 نفر از انتحار کننده ها خواستن تا داخل آپارتمانی که شهید بود داخل شدن و نیروهای پلیس اونا را در محاصره قرار گرفتن و درگیری تا هنوز جریان دارن و عملیات تروریسم هلمند میگن که تا هنوز یک انتحار کننده کشته شده و چهار تنشان هنوز با پلیس درگیر هستن و پلیس هنوز با اونا درگیر است. یکی دا از پلیس داخل آپارتمان شدن و عملیاتشان را آغاز کرده است. امریت تروریسم ولایت هلمند الماس گفت که تا هنوز برای پلیس کدام آسیبی نرسیده. هلیکوپترهای جنگی و با طیارههای کشفی بدون سرنشین نیروهای ائتلاف سر آپارتمان دیده می شوند که در حالت پرواز هستند. مردم شهر آرام بچه دیده نمی شوند، یک طرف دیگر طرف می دوند. این حمله را طالبان با عهده گرفتند. قره سپه احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کنند گفتند که 5 نفر از کسای انتحاری داخل آپارتمان های یوناما ولایت مقام و ولایت و همچنان و تلبوست شدند و تا هنوز تانستند که 20 نفر از نیروهای داخلی و خارجی را بکشند، اما نیروهای پلیس این ادعای طالبان را قبول نکردند.
بله، با تشکر از شما، انشاءالله که در برنامه‌های بعدی باز هم در تماس میشیم و جزئیات حادثه را از خود خواهیم پرسید. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند گزارش می‌داد. شنیدید که تعداد از حمله کنندگان انتحاری در شهر لشکرگاه در بعضی مناطق را هدف قرار دادند و همین اکنون ماموران پلیس با این افراد درگیر هستند. جزئیات در این باره در جریان برنامه‌های رادیو آزادی خواهد آمد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
دیروز در کنفرانس لندن جامعه جهانی برای تمویل طرح مصالحه با طالبان 140 میلیون دلار تعهد کردند. اما آیا این طرح عملی خواهد بود؟ این سوال را ستار فروغ همکارم در کابل در گفتگوی از وکیل احمد متوکل پرسیده است.
متوکل صاحب، کشورهای کمک کننده در کنفرانس لندن تعهد کردند که برای تطبیق طرح حکومت افغانستان مبنی بر مصالحه با طالبان مسلح 140 میلیون دلار کمک میکنند. به نظر شما تا چی حد عملی خواهد بود این طرح حکومت افغانستان؟
تا جایی که ما میفهمم تجربه از گذشته این است که مشکلات ای را زیاد وجود داره. اول مسائل فساد اداری در سیستم فعلی افغانستان، مسئله دوم ضعف لیاقت و قابلیت، چون همچی کمک ها اکثرا نقدا تادیه نمیشه، فقط دو آدم بعضی قسمت ها میمانه. اگر فرض کنیم تادیه شوه و لیاقتم تا حدی ممکن شوه و از فسادم یک اندازه 1% جلوگیری شوه، چون مسئله مادی نیست، یعنی کسایی که در برابر خارجی ها و دولت فعلی افغانستان قرار دارن اینا از ارزش ها صحبت میکنه. چون این بحث به سطح جهانی فیلحال آغاز شده، این یک تجدد و تنوع نو است. همچون گفتگوها ادامه بیابه تا منجر شوه به این که بالاخره یک اراده صلح به جای اراده جنگ بیایه. بعضی اقدامات هست که باید حتما صورت بگیره، مثل حسب اعتماد، اظهار حسن نیت و همچنان عدم حق مسئولیت در نمایندگی برای جانب مقابل.
اما متوکل صاحب، رئیس جمهور کرزی بارها گفته که در صورت که رهبران طالبان حاضر به مذاکره با دولت شوند، دولت افغانستان مسئولیت آنها را تضمین میکنه. چی فکر میکنین در این مورد؟
فیلحال جوی همجانبه افغانستان فقط دولت افغانستان نیستن که فیصله کنن. خارجی ها با قوت حضور دارن. تا وقتی که خارجی ها هماهنگی داشته نباشه، سپورت و حمایت برای حکومت قائل نشوند، نمیشه که اعتماد به وجود بیاید.
اما فعلا خو مولوی صاحب، جامعه جهانی از طرح حکومت افغانستان در راستای مذاکره و مصالحه با طالبان حمایت کردند. شما چطور میگن که یعنی هماهنگی وجود نداره و یا به نحو خارجی ها حمایت نمیکنن؟
ببینین طرح بعد دیده شود. طرح چیست؟ طرح ای است که با کسایی پایین رتبه باید صحبت شود، کسایی که از القاعده جدا میشن قانون اساسی را میپذیرن با اینا مذاکره شود. یعنی تفکیک وجود داره، استثناءات وجود داره، به نظر ما به جایی نمیرسه. صلح باید بدون شرط باشه، صلح باید با قیادت صورت بگیره تا که نتایج مطلوب مرتب شود.
بله مولوی صاحب، طالبان هم شرط گذاشتن، گفتن تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند اونا برای مذاکره با حکومت افغانستان آماده نمیشوند. چی فکر میکنین؟ یعنی طالبان هم شرط میگذارن؟
بله، تا وقتی که هر دو طرف بدون شرط وارد مذاکره شود، بنبست به وجود میاد. برای امی مذاکرات صورت میگیره که چطور راه حل بیافیم که افغانستان سرپاهای خود اصلاح شود، استقلال تحقق بیافه و هم زمینه مساعد شود که قوتای خارجی از افغانستان بالاخره بیرون شوند. هر دو طرف باید از شرایط بگذرن، ولی مسائل تکنیکی و مسائل تحقق صداقت یا ارادیت ای ضرور است که باید پیش از پیش اقدامات صورت بگیره.
متوکل صاحب، شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیرا نام های 5 تن از اعضای قبلی طالبان که نام شما هم شامل آن است از فهرست سیاه حذف کرد. این اقدام تا چی حد به نظر شما کمک به پروسه مصالحه میان طالبان و دولت افغانستان میکنه؟
یک کاری خوبی است، یک سیگنال است. اگر تسلسل پیدا کنه شاید بالاخره تبدیل شود به یک میسیج قوی برای نشان اراده.
و به عنوان آخرین سوال، برخی از خبرگزاری ها گزارش دادند که به تازگی کای آید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در دبی با برخی از اعضای گروه طالبان دیدن کرده. تا چی حد ای از دیدگاه شما واقعیت داره؟
تا جایی که با ما ارتباط میگیره من در همچون مذاکرات داخل نبودیم. در موردی که صحبت صورت گرفته یا نگرفته نه تایید میکنیم و نه تردید.
وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه پیشین رژیم طالبان، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبر تازه از خبرگزاری رویترز به دست ما آمده که سخنگوی طالبان گفته که در مورد پیشنهاد حامد کرزی در باره مذاکره با حکومت افغانستان غور میکنند. خبرگزاری رویترز از این خبر را از قول قاری محمد یوسف که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرده گزارش داده است. و موضوع مذاکره با طالبان در روزنامه های و در نشریه های خارجی هم خیلی انعکاس یافته، مخصوصا در کانادا که نشریه ها و روزنامه ها در تلاش ازی هستند که موقف حکومت کانادا را در این قبال پیدا بکنند. یک عضو حکومت کانادا در یکی از گفتگوهای اخیر خود گفته که حکومت کانادا در این مورد غور میکنه. جزئیات بیشتر را در گزارش عنایت شریف میشنوید.
با آنکه مقامات در اتاوا مفکوره مذاکره حکومت کانادا را با طالبان همواره رد کردند، اما کانادا با مذاکره حکومت افغانستان با طالبان مخالفتی ندارد. لارنس کانن وزیر خارجه کانادا پس از بیانیه دیروزیش در کنفرانس لندن به رسانه‌های کانادا گفت او با طرح جذب طالبان مخالفت نمی‌کند، اما طالبان باید قبل از پیوستن به دولت سلاح خود را بگذارند و عملیات تروریستی را نکوهش کنند. او اضافه کرد ما طرح حکومت افغانستان را بررسی و ارزیابی کرده و من سپس در مورد آن با اعضای کابینه مشوره خواهم کرد. بعد از آن تصمیم خواهیم گرفت که آیا سهم مالی در طرح بگیریم و یا نه. We will participate financially in this fund. از سوی دیگر برید جنرال دانیل مینارد، قماندان عمومی قوای کانادا در افغانستان، میگوید در واقع عملیه پیوستن طالبان با دولت همین اکنون ادامه دارد. واقعیت این است که بعضی از طالبان در حال برگشتند. این که از نظر ما چنین انکشاف یک تحول مثبت و یا منفی است موضوع جداگانه است، اما این کار جریان دارد و ما باید با آن معامله کنیم. در واقع در سطح پایین این کار نتیجه خوبی داده است. قماندان نیروهای کانادا در قندهار میگوید طالبان برای اینکه در مورد پیوستن خود تصمیم بگیرند وقت زیادی ندارند، زیرا با افزایش قوای آمریکایی در قندهار اکنون احتمال پنهان شدن طالبان بسیار کمتر شده است. او میگوید در جایی که به گونه مثال در گذشته 50 و یا 100 عسکر جابجا میشد، اکنون در حدود 500 تا 800 عسکر جابجا شدند. اما خبرنگار سی بی سی در قندهار در عین حال از گفته های سخنگوی طالبان هم یاد کرده که در یک مکالمه تلفنی با او از تصمیم قاطع رهبری طالبان در مورد رد این طرح سخن گفته است.
مذاکره با طالبان و برگشتاندن طالبان به زندگی عادی از مسائل عمده یک بحث ها در کنفرانس لندن هم بود. کشورهای بزرگ جهان تعهد کردند که با برنامه دولت افغانستان جهت صلح و آشتی با طالبان در سال اول $140 میلیون کمک میکنند. دولت افغانستان در نظر دارد تا طبق این پلان خود بان دست طالبان میانه‌رو که از جنگ دست میکشند تسهیلات آموزش و کار را فراهم سازد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا این مطلب را دیروز در پایان کنفرانس یک روزه لندن درباره افغانستان گفت. او همچنین گفت که جدول زمانی سپردن مسئولیت های امنیتی ولایات افغانستان به نیروهای افغان که اواخر سال جاری آغاز می شود نیز در این کنفرانس مورد توافق قرار گرفت. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به کنفرانس لندن گفت که دولت برای متحد شدن مسئولیت های امنیتی آمادگی دارد، اما نیازمند همکاری جهانی در زمینه می باشد. او افزود:
I believe the aspirations and demands of the Afghan of the people of Afghanistan today.
با باور من آرزوها و خواسته های مردم ما را می توان در چهار کلمه خلاصه کرد: رهبری افغانستان و مالکیت افغانستان. اما رئیس جمهور افغانستان از خروج سریع نیروهای جهانی از این کشور نیز هشدار داد. او گفت که افغانستان حداقل برای 10 سال آینده به نیروهای خارجی ضرورت دارد. او افزود که نیروهای افغان ظرف 10 سال به پای خود استاده خواهند شد. حکومت افغانستان در این کنفرانس متحد شد که ظرف 2-3 سال آینده مسئولیت امنیتی بخشای وسیع کشور را به دوش خواهد گرفت و تا سال 2015 مسئولیت امنیتی تمام کشور را متحد خواهد شد. کنفرانس لندن که مقامات و نمایندگان تقریبا 70 کشور و سازمان‌های جهانی در آن سهم گرفتند، از طرح دولت افغانستان برای آشتی و مصالحه با طالبان حمایت کرد. کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس تعهد نمودند که با این پلان $140 میلیون کمک می‌کنند. در این میان وزیر مالیه افغانستان می‌گوید طرح دولت برای جذب و اندماج طالبان در جامعه تا $1 میلیارد هزینه دارد. عمر زاخلوال این مطلب را دیروز در گفتگو با آژانس خبری رویترز بیان داشت. دولت افغانستان تفصیلات طرح خود برای آشتی و مصالحه با طالبان را دیروز در کنفرانس لندن بیان داشت و خواهان کمک و همکاری جامعه جهانی در زمینه شد. دولت افغانستان طبق این پلان خود در نظر دارد که با طالبانی که از جنگ دست بردار می شوند زمینه آموزش و کار را آماده سازد. عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت که دولت افغانستان دقیقا نمی داند که این پلان چقدر هزینه بر می دارد، اما رقم $1 میلیارد در مقایسه به مصارفی که در جنگ افغانستان می شود مبلغ ناچیزی می باشد. او گفت که این پلان دولت مسلما $100 میلیون هزینه خواهد داشت، اما برآورد ما برای مصارف بیش از 3 سال آینده این پلان حدود $1 میلیارد می باشد.
و در رابطه با کنفرانس لندن و اظهارات مقامات در این کنفرانس، شماری از نشریه‌های معتبر جهان هم گزارش‌ها و مطالب نوشتند که همین مطالب و گزارش‌ها را غفور متین مرور می‌کنه.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان وقت آن است تا از آقای کرزی چند سوال شود، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. کنفرانس لندن یک فرصت خوب است تا از کرزی به صورت مستقیم سوال شود. اگر بریتانیا با دادن قیمت گزاف خون و پول خود ادامه بدهد، موقع آن رسیده تا رئیس جمهور کرزی با چند نگرانی بسیار جدی بریتانیا نیز جواب بگوید. اول، برای چه مدتی دیگر باید عساکر بریتانوی از حکومت شما نگهداری کند؟ نظر عمومی در بریتانیا این است که این مدت باید 2 یا 3 سال دیگر باشد، خاصتاً که باراک اوباما تاریخ خروج نیروها را سال 2011 میلادی تعیین کرده است. اما قوت‌های نظامی ما در افغانستان می‌گویند برای انتقال قدرت به نیروهای افغان 5 سال واقعی بینانه تر است. حال اگر افکار عامه مردم در بریتانیا دوام مسئولیت جنگ‌ها را متحمل شوند، در آن صورت ضرورت است تا رئیس جمهور افغانستان به صورت مشخص از نوع یا ماهیت مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خود در افغانستان اطمینان بدهد. برای بریتانوی‌ها ختم بازی یا جنگ باید قابل دید باشد. در غیر آن این کشمکش‌ها و نبردها بالاخره غیر قابل دفاع خواهد شد. دوم، رئیس جمهور کرزی باید طرح خود را برای ساختن یک اقتصاد کارا در افغانستان تهیه کند و آن را به مردم اعلان نماید. برای مردم غریب و نادار افغانستان آسان است علی حکمت خود و نیروهای ائتلاف غرب بجنگند که جلو قاچاق و تولید مواد مخدر پرمنفعت آنها را میگیرند. در حالی که هیچ اغوا کننده یا تشویق کننده دیگر وجود ندارد تا آنها را به مدل اقتصادی جدید باورمند بسازد. چه صلح دوامدار همیشه بالای منافع شخصی اتکا دارد. و در آخر رئیس جمهور کرزی باید یک پلان قابل اعتبار را برای تشویق کشور چین طرح کند تا آن کشور یک نقش قوی تر را در منطقه به عهده بگیرد. چین از ژاپن در منطقه پیشی گرفته و این کشور اکنون فرصتی دارد تا یک نقش سازنده در امر سرمایه گذاری ها در افغانستان بازی کند. نشه فورن پالیسی در شماره اخیر خود در ارتباط دعوت طالب ها و مذاکره در کنفرانس افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان تمام جوانب عمده که نقش در آینده افغانستان دارند گرد هم جمع شدند، اما با یک استثنای جالب، طالب ها. از سال 2001 میلادی به این طرف طالب ها قاعدتا از مذاکرات بیرون ساخته شدند، اما حمله سازمان یافته اخیر در کابل و تلفات رو به افزایش نظامی و ملکی در افغانستان با آنکه یادآوری از آن دردآور است، اما معلوم است که طالب‌ها بالای آینده افغانستان سایه طولانی افکندند. به نوشته نشریه فورن پالیسی، بناهن وقت آن رسیده تا جامعه بین‌المللی به این یگانه موضوع که واقعاً برای صلح در افغانستان اهمیت دارد توجه کنند. وان این که طالب‌ها چگونه و از چی طریق می توانند یک بخش از راه حل دراز مدت در افغانستان باشند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که برای ما نامه بفرستین و نامه های زیبای شما همواره در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. برفای سنگین در بامیان راه بسیاری از ولسوالی ها را با مرکز این ولایت بسته است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که اخیراً خیلی شدید در ولایت بامیان برف باریده است. علی عرفان و گزارش از بامیان.
تمام سرک های مرکز ولایت بامیان بجز با یک ولسوالی با تمام دیگر ولسوالی های این ولایت بسته شده است. جنرال نادر فهیمی معاون والی بامیان بعد از ظهر روز پنجشنبه گفت
با آمدن برف از دیروز به این طرف بجز راه کوتل شبر و بین یکاولنگ بامیان باقی راه ها برای ترافیک به اثر ریزش برف بسته هستند.
معاون والی بامیان تأکید کرد با کمیته مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت هدایت داده شده است تا هر چه زودتر سرک ها را بر روی مسافران و موترها باز کنند.
با سکرتریت کمیته مبارزه با حوادث هدایت داده شده که با هماهنگی آمریت فاید عامه و شرکت های قرارداد کننده هر چه عاجل اقدام بکند تا راه ها را بر روی مسافرین و ترافیک باز کند.
اما باز کردن سرک های ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان به خاطر اینکه در این دو ولسوالی چندین برف کوچ رخ داده است ممکن است که چند روز طول بکشد. سمنوال محمد حسین قماندان امنیه ولسوالی ورس میگوید
مسیر خنق این ورس در منطقه کوتل جوپنال کوبل بند کوفته و ساحه خنق برفا زیاد کوچ کرده که انسان را بسیار روز در بر بگیره به خاطر مردم بیل و کلنگ داره.
به گفته قماندان امنیه ولسوالی ورس بامیان در بعضی از نقاط این ولسوالی در همین دو روز بیشتر از 45 سانتی برف باریده است. سرکهای عمده ولایت بامیان با کابل و ولسوالی‌های این ولایت با چند شرکت برفپاکی قرارداد شده است تا در فصل زمستان این سرکها را بر روی موترها و مسافرها باز نگه دارند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګی پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 24. آزادی رادیو.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. درست وقت سرخطهای تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین ها را دارد.
پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنفرانس لندن از اعضای طالبان خواستار شد تا در جرگه صلح اشتراک کنند و گزارش ها از ملاقات سری نماینده سازمان ملل متحد و اعضای طالبان خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد که تلاش های گفتگو و مذاکره با طالبان قوت بیشتر اختیار کرده است. درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. وزیر مالی افغانستان میگوید طرح دولت برای جذب و اندماج طالبان در جامعه تا 1 میلیارد دلار هزینه دارد. رئیس جمهور گرجستان به آمریکا پیشنهاد کرده است که میتواند از طریق این کشور اسلحه و مهمات به افغانستان برساند. سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی انترنشنال و حکومت‌های آمریکا و برتانیا اعدام دو تنی را که در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران بازداشت شده بودند تقبیح کرده است. و تونی بلیر، صدر اعظم سابق برتانیا، انتظار می‌رود امروز به ارتباط فیصله 7 سال قبل اشتراک نیروهای این کشور در جنگ عراق استیضاح شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش کرد. روسیه تعهد کرده است که در بعض پروژه های بازسازی افغانستان سهم می گیرد، اما به شرط آن که پول این پروژه ها از سوی دیگر کشورها پرداخته شوند. غفور متین به همین موضوع نگاهی دارد.
روسیه حاضر است افغانستان را در امور بازسازی کمک نماید، مشروط بر این که غرب مصارف آن را بپردازد. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از یک روزنامه روسی گزارش داد. روزنامه کامرسن بزنس چاپ روسیه به روز چهارشنبه به نقل از دیمیتری روگوزین نماینده روسیه در ناتو گزارش داد روسیه حاضر است 140 ساختمان و پروژه های زیربنایی را که بین سالهای 1952 تا 1988 میلادی در افغانستان اعمار گرفته آن را دوباره احیا و بازسازی کند. به گفته روگوزین، دستگاه های تولید برق، شارها، شبکه های تمدید لین برق و نفت از جمله پروژه های زیربنایی می باشد که توسط روسا در افغانستان ساخته شده و می تواند توسط انجینران روسی دوباره احیا و بازسازی شوند. روگوزین گفت تمویل این پروژه یک موضوع برای جامعه بین‌المللی می باشد. به گفته روگوزین، این که چه کشوری و چه مقدار پول از طرف کدام کشور پرداخته می شود سوال است مربوط به کشورهای غربی. کشورهایی که در افغانستان عسکر ندارند اما به حد کافی ثروتمند هستند می توانند پول تخصیص بدهند تا این پروژه از طریق قراردادی های روسی بازسازی شوند. روزنامه کمرسنت بزنس روسی به نقل از روگوزین نماینده روسیه در ناتو نوشت روسیه این موضوع را در کنفرانس بین‌المللی لندن که در مورد افغانستان دایر می شود پیشنهاد خواهد کرد. نماینده روسیه در ناتو در اشاره به قرارداد ترمیم کاری و بازسازی گفت این پروژه ها توسط انجینران روسی در افغانستان ساخته شده و باید توسط انجینران روسی دوباره احیا و بازسازی شوند. روسیه رژیم مارکسیستی را از طریق دادن کمک‌های مالی و نظامی در سالهای 1980 میلادی حمایت نمود و نیز در جنگ علیه مجاهدین افغان بیش از 100 هزار عسکر به افغانستان فرستاد. اما کمک‌های لوجستیکی روسیه برای عملیات نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان علیه طالب‌ها از طریق تهیه یک دهلیز هوایی جهت انتقال سلاح و پرزجات برای هلیکوپترهای ساخت روسیه محدود می‌باشد.
شنیدید که روسیه ابراز آمادگی کرده است که در بخشی از پروژه های بازسازی افغانستان سهم بگیرد، اما به شرط آن که مصارف این پروژه ها از سوی کشورهای دیگر پرداخته شوند. و اگر از مسائل بازسازی دور نرویم، مقامات در ولایت بغلان میگویند که با وجود ناامنی های اخیر در این ولایت، پروژه های بازسازی به همان سرعتی که قبلا به پیش می‌رفتند اکنون هم به پیش می‌روند. بشیر احمد غزالی به بعضی از پروژه ها نگاهی انداخته و کارهای آنها را بررسی کرده.
مسئولین عمدترین ادارات دولتی که عملا مصروف فعالیت های عمرانی و تطبیق برنامه های تعلیمی در مناطق ناامن ولایت بغلان هستند میگویند تا حال همه کارها بدون مشکلی به پیش رفته و حتی مخالفین مسلح دولت که مخالف بازسازی پنداشته می شوند مزاحمت در تطبیق برنامه های آنان ایجاد نکردند. یکی از اینان اداره تنظیم آب ولایت بغلان هست که انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس آن میگوید ما در تفاهم با مردم و حتی با مخالفین مسلح دولت برنامه های آبرسانی خود را آنگونه که میخواهیم به پیش میبریم.
ما پروژه مثلا گرگرک داریم، پروژه آبخوله داریم، پروژه به طور مثال جنگارقه داریم، پروژه به طور مثال تیاست خود تعمیر ریاست آبیاری بغلان داریم. در این پروژه ها کس اگر پروژه در ساعات ناامن است، ما کت مردم تفاهم کردیم، کدری سفیدا، کت بزرگا، کت حتی برادرای مسلح مخالف خود ما تفاهم کردیم و اونا هم طرفدار با می هستن که به طور مثال بر زمین او تامین شد. فعلا ما هیچ مشکل فعلا مواجه نیستیم. فاز کرم خدا ما تا تمام ساعاتی که به طور مثال ناامن هم اگر چی است، ما پروژه ایم داریم به شکل منظم و فکر آرام کلی کار خود پیش ببریم.
همچنین یکی دیگر از اداراتی که در هر قریه پروژه دارد ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان هست که به گفته مسئولین آن در هیچ یک از نقاط ناامن کارهای عمرانی به چالش نیافتیده و مردم با آنان همکاری خوبی داشته اند. احمدی نیرو رئیس این اداره به رادیوی آزادی گفت همین که در ساعات جنگی مشکلی در تطبیق برنامه هایشان نمی بیشتر تشویق می شوند تا کارهای بهتر و بیشتری را انجام بدهند. وی با اظهار سپاس از مردمی که در تطبیق برنامه های بازسازی آنان را یاری رسانیده است افزود
تا هنوز به هیچ نوع چالش امنیتی و مشکلات امنی بد امنی ما مواجه نشدیم. پروژه های ما در مناطقی که جنگ جریان داره به شکل نرمال ادامه داره و مردم و شوراها سخت با ما همکاری دارند و هیچگاه ما را تنها نگذاشتند که ما از طرف مخالفین یا از طرف افراد اشخاصی که مسلح هستند مورد تهدید قرار بدیم. پروژه های ما به شکل نرمال ادامه داره و ما میخواهیم که از طریق امواج رادیو آزادی یک بار دیگه از مردم از حمایت مردم بغلان تشکر بکنیم.
باید گفت این در حالی است که در بسیاری از ولایات ناامن کشور بازسازی و معارف به چالش های بزرگ مواجه بودند و طی سال روان علاوه بر تعطیل پروژه های زیادی عمرانی چندین مکتب سوخته و یا هم مسدود شدند. و اما در ولایت بغلان که گفته میشود ناامنی های امسال در چندین سال بی سابقه بوده است، حتی مکتب هم مسدود نشده و کارهای بازسازی هم به شکل نرمال آن جریان دارد. عبدالمؤمن همکار رئیس معارف ولایت بغلان نیز میگوید مکاتب در ناامن‌ترین ساحه فعال بود و شاگردان و معلمین بدون تشویش از چیزی به دروسشان ادامه میدادند.
خوشبختانه که در ولایت بغلان نسبت بعض بی‌نظمی‌ها و ناامنی‌هایی که بوده، اما فضل خدا تا فعلا هیچ مکتب ما بند نبوده. تمام مکاتب ما چه لیسه و متوسط کلش برای شاگردان ما باز است و تدریس به شکل نرمال جریان دارد. مشکل‌ترین سایه ما که هست در ولایت بغلان، بغلان مرکزی و دهنه غوریست که انشاءالله تا فعلا مکاتب جریان داره و در راستای معارف که مشکلی وجود دارد.
بغلان در شمال شرقی کشور که یکی از ولایات امنی به شمار می رفت، در سال روان ساحت از آن چون بغلان مرکزی و دنده غوری بنابر حضور و حرکات ضد دولتی مخالفین مسلح قسما ناامن شد. ناامنی هایی که مردم را در ماتم نشاند، جان ده ها نفر از هر دو جناح را گرفت و مردمان ملکی زیادی را هم کشت و خانه ویران کرد. اما آنچنانی که گفتیم، با این همه مانع بازسازی و رشد معارف نشد و هر دو آنگونه که می خواستند به پیش رفتند. آگاهان امور می گویند این قانون و از وجایب اخلاقی نظامیان در حال جنگ است که به مردمان ملکی و تأسیسات غیر نظامی آسیبی نرسانند و از آنها حمایت کنند. به باور اینها افغانستان کشور در حال جنگ است و اگر هر جنگجوی افراد ملکی را بکشد و مانع بازسازی گردد، به زودی از این کشور چیزی جز توده خاک باقی نمی‌ماند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. البته از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. در لغمان به کمک ژاپن کار بالای چندین پروژه بازسازی جریان داره و البته این پروژه ها تازه به کار شروع کردن. سه پروژه از این ساختمان کانال و دیوارهای استنادی و سه پروژه دیگر اعمار کلینیک های صحی اند. جزئیات در گزارش از شیرشاه همدرد.
سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان میگوید با کمک مالی کشور ژاپن با تطبیق سه پروژه در مرکز لغمان و علی شنگ هزارها جریب زمین و صدها منزل از خطر سیلاب های موسمی محفوظ میگردند. و ایت تماس تلفنی در مورد برادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
دا پروژه چیاو د تیرګاری د پلا چنګ استراتیجی وال چیاو سلو اټامیت او دواله.
در این پروژه ها که در کنار پل تیرګاری لغمان یک دیوار استنادی که 180 متر طول و 4 متر ارتفاع دارد تکمیل تقریبا هزارها جریب زمین و 350 منزل از تخریب سیلاب ها محفوظ خواهند شد. همچنان دیوار استنادی و کانال قلرتک و بارکزه ولایت لغمان که مربوط ولسوالی علی شنگ می باشند 4 کیلومتر طول دارد که تقریبا 1500 جریب زمین را سیراب خواهد ساخت و 500 فامیل از آن مستفید خواهند گردید. پروژه سوم سربند و کانال شمتی لغمان می باشد که 7 کیلومتر طول دارد و 1400 جریب زمین از آن آبیاری خواهد گردید و 700 فامیل از آن استفاده خواهند کرد. بالای این پروژه ها $2,500,000 از سوی سفارت ژاپن مصارف صورت خواهد گرفت و در مدت 3 ماه 250 تن کارگران در آن کار خواهند کرد. صد احمد صافی می افزاید همچنان با کمک بیش از $200,000 آمریکایی کنفرانس اسلامی سه باب کلینیک نیز اعمار و امروز افتتاح گردیدند. این کلینیک ها در مرکز لغمان و ولسوالی قرغی ساخته شدند که از سوی سرپرست ریاست اجرایی لغمان افتتاح شدند. بالای هر کلینیک $90,000 مصارف صورت گرفته است و هر کلینیک در 1.5 جریب زمین ساخته شده که 8 اتاق و دیوارهای محافظوی دارند. با افتتاح این کلینیک ها مشکلات صحی مردم منطقه تا حد زیاد حل گردیده است. در این اواخر پروژه های زیاد بازسازی در ولایت لغمان تحت کار گرفته شده که مردم را به یک آینده خوب متوقع کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش میداد و در مورد پروژه های بازسازی که در لغمان افتتاح شده و جریان کار روی آنها جریان دارند. فقط چند لحظه به پایان این ساعت و این برنامه باقی مانده. البته چند دقیقه که نخست برنامه انتخاب هفته را میشنویم از احمد تکل و بعد از آن هم آهنگ از احمد زایر در انتظار شماست.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. یکی از مشران قوم شینوار به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قوم شینوار در یک جرگه فیصله کرده است که هر کسی که در منطقه آنان به طالبان مسلح پناه بدهد خانه اش به اساس رسم و رواج پشتونها آتش زده خواهد شد و مجبور به پرداخت 10,000,000 افغانی جریمه خواهد بود. این موضوع خبرساز رادیو آزادی در این هفته است و دیروز در حال به نشر رسید که یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن جریان داشت. یک موضوع مهم کنفرانس لندن آغاز مذاکره با طالبان مسلح در افغانستان بود. حاجی ملک عثمان یکی از مشران شینوار گفت در فیصله های این جرگه آمده است که جهت جلوگیری از رفت و آمد افراد مسلح در این منطقه قوم شینوار در این مورد با اقوام ساکن آن سوی سرحد نیز به مذاکره خواهد پرداخت. در این جرگه که حدود 200 تن از مشران قوم شینوار اشتراک کرده بودند فیصله های دیگری نیز نظیر جلوگیری از کشت و کوکنار صورت گرفت. پس از فیصله قوم شینوار قماندان نیروهای ائتلاف بین المللی مقیم در زون شرق کمک به ارزش $1,200,000 آمریکایی را با مردم این منطقه تعهد کرد. در این کمک اعمار یک شفاخانه بزرگ و چند پروژه دیگر بازسازی نیز شامل است. در مورد جزئیات این فیصله قوم شینوار مصاحبه داشتم با حاجی ملک عثمان یکی از مشران این قوم و در آغاز از وی خواستم که در مورد جزئیات فیصله های این جرگه برایم معلومات بدهد.
ما یک وحدتی را در منطقه لوی ولسوالی شینوار غنیخیل ما یک فیصله را با وحدت یک قوم تأسیس کردیم که در آن 15 منده و ماده چیز اعلان کردیم که مهمترین شان است که هیچ کس نمیتواند که طالبان را در خانه خود نگاه کند، هیچ کس نمیتواند که به امرای طالبان تفنگ بگیرد و اگر بگیرد ما 10,000,000 افغانی جریمه چیز کردیم، ما من دیم و یک خانه شدار می دیدیم که سوختن خانه قانونی ماست که ما کسی یک جرم جنایتی بغیر از قوم کند ما خانه شدار می دیم و دیگر با فیصله می کنیم که کوگلار با درجه صفر رسانیم مطلب کوگلار در چی ساحه ما وجود نداره و دیگری که از دولت خواستیم که یک اداره پاک و شفاف بیاره از قوه اطلاع خواستیم که عملیات خسرانه را با مردم بیچاره ما نکند و ما دولت داریم هر کاری که میکنه با دولت ما مشوره و مصلحت کنه بدون دولت ما کلمکاری باید که یا چیز نکنه و یکی برادرایی که از چیز دولت کفه شده طرفی پاکستان افتاد یا طالبای ماست که در پاکستان در مدرسه میباشد میتانه که به طور آزادانه به دولت بیاید و در وطن خود چیز شوای خوب را تیر کنه ما قومها تضمین میشه میکنیم با قوه ائتلافی را وعده دادیم که شما هم باید کار امرایش نگیری و ما هم امرایش کار نداریم و دولت هم برای ما اطمینان داده.
در جرگه که شما داشتین آیا نماینده های تمام شاخه های قوم شنوار حضور داشت و یا ای که چند شاخه محدود؟
ما شش ولسوالی هستیم و از دیبالا تا دور بابا که ولسوالی سرحد اخیرش است تمام ریشه پیدایشان بود. از دیبالا هم ریشه پیدای قومشان بود، از چین هم بود به نام ایسف ملک نیاز و ایسف سویل خان و ایسف کفتر خان و به نام ایسف گلنظر خان و تمام ریشه پیدای قوم بود به نام ایسف ملک وارث خان تمامشان در این اشتراک داشتن. این فیصله را ما کردیم، تمام ما فیصله را امضا کردیم و امضای ما موجود است. ما به تمام دنیا و فیصله را اعلان کردیم و پرکابش برشان دادیم.
سوال است ملک صاحب شنواره که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در جریان 8 سال با طالبان مسلح در حال جنگ هستند، ولی تا حال نتانستند که به طور کامل جلو فعالیت های مسلحانه طالبان را بگیره. به نظر شما یک قوم که قوم شنواره باشه چطور خواهد تانست که جلو این فعالیت های طالبان را بگیره؟
در دوران وقتی داود خان و محمد رضا خان همین طور شده بود، ما مردم شنوار که سر حکومت در چیز لحاظ زیاده که ما را بازیده به جرگه ها می بود، در کنر برده بود، در صافی و در منگل و زادران برده بود، در سارک برده بود. آلی همین طور است که ما مردم شنوار تنها این بیرغ نمیتانه پیش که بیش ببریم. برادرهای ما که در نگرار سه قومی عمده و قوم های دیگر به پالیمه که کوگیانی و شنوار و مومن و پشهی و نورستانی یا بس ما با امره جان تماس هستیم در وقت نزدیک انشاءالله و هم با می توافق می رسا با ما کلی ما می شنیم این فیصله کلی ما با یک جمعی کنیم. بیدید از این ما یک شورای چیز هم داریم، اما هنی هم داریم خوی فیصله قوم است که علی تمام قوم می شنیم مومن هم این روز آمده بود و خوگیانی آمده و هم می شنیم انشاءالله ما با این فیصله می رسیم. وقتی ما با این فیصله درستیم ما با این فیصله را با نگرهار کلان که از کنار و نورستان لغمان می بسد می شنیم میرے پیش وہ پکے مرکزی و می خواهیم که از طریق واریس نگرهار که پیشنهاد کرده بود که ما میرم و میری سفیده چیز می بریم با کندهار که با درادره کندهار هم بشینه که اون جرگه را با کندهار ببریم که ببریم که یه ای درامنیت آورده شما هم یه پروسه را ما چیزه سی شروع سیم میسه که همشیده با کار ببریم انشاءالله پکتیا هم بریم و کندهار هم بریم.
شما فیصله کردین که هر کسی که با طالبا همکاری کنه خانهش می سوزانین و 10 لک افغانی 1 میلیون افغانی او را جریمه میکنین. برای عملی کردن از این فیصله به یک قوت ضرورت است. شما این قوت از کجا خواد کردین؟
دیدی که در افغانستان قوت های روسا آمده بود نتوانست که اینجا سر ما حکومت کنه. امریکای آمد نتوانست که اینجا امن در طول مدت 7 سال خود تامین کنه که امر امنیت نبود. چطور میشه که در ساحه یک دره که در خود باشه و طالبان می اون جماعت دسته ازوار بسته می کنیم و به دولت تاثیر می کنیم؟ این برکت چیز این برکت قوم و ملت است. هر وقت که ملت بخیزه یک دولت مقاومت در مقابل از کدر نمی داره. حال ملت در مقابل جا خیسته چرا که طالبان انسانایی است که انسانای بی وزله بیچاره را مکتبه را بیرحمانه می کشه بیرحمانه می زنه و هیچ کس دیگه به این تیار نیست که طالبان بیایه و از طریق دولتای همسایه ما را بزنه. ما به این مقابل اومای ما قیام کرده سه.
یک تعداد زیاد اقوام شنوار در او طرف خط دیورن هم بسر میبرن. در این فیصله های شما حمایت از اونا را هم با خودتان دارین؟
ما این امی افغان هستیم که در قدرتای هفت سور این امی پاکستان و این امی قبائل بود که ما را پناه داد، ولی امو قبائل است که برود از ما دور است. نزدیکیت کدر ما علتی زوب دولت است. باید که دولت پیشی کار میکرد که برادرای پاکستانی که در سرحد چینوار و خوگیانی و مومند است که به هر قوم مومند داره ما افریدی و چیز داریم، باید که هر قوم ما او را میخواستیم در وقت داود خان و زیر خان قبیله پاکستانی را افغانستان بسیار به چشم خوب میدید اینجا برش وقت داده بود، در رادیو وقت داده بود، و متاسفانه که دولتی موجوده بیخی ای را از خط خود انداخته که ما قوه احساف وعده کرده که ما زمینه برابر نکنیم که مردم افریدی و شنواره یک جرگه را باید خود بشانیم که جور کنیم که ما را میکوشیم، ما و نموستیم که دین را دخانی که بودیم، ما را چیز میکوشیم، ما افغان، تو هم افغان، تو هم مسلمان، ما مسلمان، تو هم پشتین، ما پشتین. انشاءالله ما یک روز میشه که امره ازود یا در دره نازیان و یا در ارسالی دور بابا میشه که باید رزیار جرگه کنیم و بشنیم امره ایش و یک خطی که ما نوشته در داخل خود نوشته کنیم، یک خط امره ازوان نوشته کنیم که نمی خط باز هم اگر زنده بودیم بخیر از طریق رادو برای شما اعلان میکنیم که ما با امره فردی و شنوار می فیصله کریم.
مصاحبه بود با حاجی ملک عثمان، یکی از مشران قوم شنوار. مشران و مصفیدان قوم شنوار به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که این قوم فیصله کرده است که اگر کسی در این منطقه با طالبان مسلح همکاری کند، به رسم جریمه منزلش به آتش کشیده خواهد شد و به پرداخت 1,000,000 افغانی جریمه مجبور خواهد بود. در هفته جاری گزارشی داشتیم در مورد سلسله از کارهای خیریه در ولایت پکتیا که یک خانم افغان مقیم در سوئیس آغاز کرده است. مریم زازایی که در هفته جاری شخصیت رادیو آزادی است، می‌خواهد در ولسوالی سرحدی آریوب زازایی جهت کمک به مردم بی‌بضاعت این ولسوالی مصارف معاینه، بستر و تداوی آنان را به ارزش $10,000 آمریکایی تا پایان سال جاری به عهده بگیرد. مریم زازایی 26 سال قبل مجبور به ترک افغانستان شد و از 24 سال به این سو در سوئیس زندگی می کند. مردم زازای در صحبت با رادیو آزادی این اقدام خانم زازای را استقبال کردند. جمع خان همدرد ولی پکتیا در کنار ستایش از کمک های مریم زازای از سایر مردم خواست تا مانند این خانم با افغانهای بی بضاعت کمک کنند.
دیدی پاک احساسان را دیره من نکم دست دیخ پل و رون نه تقاضا کم چی بخارج کردی که بداخر کردی چی پیسی لری حوز ما حیل داداش دیدی خز پشان حیمت وکی غیرت وکی خپل و خواهی دومان سر کمک وکی.
با شخصیت این هفته رادیو آزادی مریم زازای صحبت مفصلی داشتم در مورد فعالیت های وی. در آغاز این صحبت از وی پرسیدم که در مورد پروژه های خود در ولایت پکتیا برای معلومات بدهد.
چند پروژه دارم که یک پروژه در خوست است، یک مکتبی به نام حسن کوت و یک مکتبی است که در جوجیستک به نام ملک سرایا در غیر یک کلینیک را نو کمک میکنیم. یک مکتب دخترها را معاش میدیم، معلمین را. ما تقریبا 20-25 نفر خانمای بیوه داریم که چوچایش ما نه کمک میشم راشن.
خانم زاده، شما برای کمکایی که بر افغانستان و با افغانا میکنین منابع مالی را شما از کجا دریافت میکنین؟
یک خانم سیسیس که یک مؤسسه دارن افغانستان هیلف شفاوزن به نام افغانستان هیلف شفاوزن و از اونجا که من امرای زو کار میکنم و ای 16-17 سال میشه و ای پول را ما قسم جمع میکنیم که بسیار بسختی، یعنی تو نیست که آسان به دست میه. حتی روزای شده که ما در سر سرک منتو فروختیم یا کیک جور میکنیم، بسیار مردم ها را میگیم که لطفا شما برای ما کیک جور کنیم که ما سر سرک مفروشیم، به این قسم ما پولا را جمع بکنیم.
ای خانم همکار شما که در کمک با افغان همراه شما سهم میگیره، ای کی است و چرا با افغانستان قدر علاقه مند است؟
ای خانم تقریبا 30 سال پیش افغانستان رفته بود دوبار و قدر ای افغان ها را دوست داره که از حد تیر حتی فکر میکنه و میگوید که وقتی بمیرد میخواید در افغانستان به خاک سپرده شود. بسیار افغان ها را دوست داره، از همه امی میمون دوستی افغان ها را.
وقتی که برای شما گفتیم که شما شخصیت رادیو آزادی در این هفته هستین، احساستان برای ما بگوین و چی فکر برای شما پیدا شد؟
که من چندین سال میشم کار میکنم برای افغانستان، تا بالی اصلا اونجا بسیاری نفرها نمیدانستن که من کی هستم و از کجا میای این کمک ها، چرا که من در مسته نفرهای دیگه دارم در کابل. اصلا بسیاری کم مردم میفهمند که پول از کجا میاد و اصلا کی کمک میکند. دمی فکر واقعا مدعی فکر نیستم که نامم برایه. ای که شما گفتین اول مرا بسیار خنده گرفت، بعدا خوش شدم.
آیا در آینده تصمیم دارین که دامنه کمک هایتان به سایر مناطق افغانستان و به سایر ولایت افغانستان هم توسعه بدین؟
انشالله. من هم افغانا را دوست دارم، هم افغانستان. هنوزم من یک افغان هستم، افغان خواهد موند. انشالله اگر خدا هم را این کمک کرد، هر کسی که به اصطلاح به کمک ما ضرورت داشت انشالله دست خواهد دادم.
چطور شد و از کدام روز فکر کمک با مردم پکتیا بر شما پیدا شد و چی باعث ازی شد؟
از روزی که از افغانستان برآمدیم من هیچ کس را فراموش نتانستم. من که 4-5 سال اینجا فامیدم، سطح زندگی اینجا بسیار بلند است. وقتی که میشستم و غذا میخوردم هر چیز از گلونم پایین نمیامد. فکر میکردم که ملک ما چیال داره، مردم ما چیال داره. بسیار برای مشکل بود. یعنی امروز که الحمدلله یکم دست داده تانستیم در خانه وقتی بشینم غذا میخورم احساس انوزم دارم، اما با او سویه که ما گریه میکردم سر نان اونیست میفهم که میتونم یک چیز کار کنم.
صحبت های مریم زازایی را می شنیدید که در این هفته شخصیت رادیو آزادی انتخاب شده است. خانم زازایی در سوئیس زندگی می کند و جهت کمک به مردم بی‌بضاعت در ولایت پکتیا پروژه های خیریه را روی دست گرفته است.